از اینکه با رادیو گفتگو همراه هستید از شما دوستان عزیز شنونده سپاسگزارم. متشکرم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. پارلمان عنوان برنامه بعدی است که مستندی است پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
آزاد هستید، هر چه خواستید رأی بدید.
نماینده ملتی هستید که جز به اسلام بزرگ و عدالت
اسلام بزرگ از
حادث
را
در محل حوزه
احزرعی
شماره
3
در
امنی حوزه انتخابی اکثریت مطلق آقا را به دست می رسید.
من خواستم وزیفم عمل کنم.
پارلمان اولین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 12 بهمن 1358.
دوازده بهمن 1358 در مراسم سالگرد انقلاب، حاج احمد خمینی پیامی را از طرف امام درباره انتخابات مجلس قرائت می‌کند.
ملت ایران که به حمد الله تعالی در عرض یک سال پس از انقلاب دارای جمهوری اسلامی و قانون اساسی و رئیس جمهور شده اند، انشاءالله با رشد معنوی و آرامش مجلس شورای اسلامی را تأسیس خواهند نمود. تا خرابکاری‌های عصر طاغوت خصوصاً 50 سال اخیر را با همت والای خود جبران نمایند.
بحث ها همچنان درباره منطقه‌ای کردن انتخابات تهران و دو مرحله‌ای شدن انتخابات مجلس داغ است. نمایندگان گروه‌های مختلف سیاسی در این باره نظرات خود را اعلام می‌کنند. شانزده بهمن 58 حسن حبیبی سخنگوی شورای انقلاب اعلام می کند به علت مشکلاتی که پیش بینی می شود و به تأخیر افتادن انتخابات رأی گیری در تهران منطقه‌ای نخواهد بود.
کلینی هستم من.
شما در انتخابات مجلس شورای ملی شرکت می‌کنید؟
100%. بله.
کاندیداهاتون رو انتخاب کردید؟
بله بله.
خانم شما از اقلیت‌های مذهبی هستین؟
بله.
در انتخابات شرکت می‌کنید؟
بله.
میرسلیم از وزارت کشور درباره نحوه انتخابات نمایندگان اقلیت‌های مذهبی نیز توضیحاتی می‌دهد.
مجموعاً 5 نفر هستند. در این 3 نفر گنجنده نشده. 3 نفر نماینده مخصوص تهران هست بدون احتساب نمایندگان اقلیت‌های مذهبی. هر کدوم از اقلیت مذهبی انجمن نظارت مرکزی خودشون رو دارند و صندوق‌های مربوط به خودشون رو. البته از اقلیت‌های مذهبی می‌توانند در پای صندوق‌های دیگه که در تهران هست بیان و آرای خودشون رو به 3 نفر تهران بدن.
حزب جمهوری اسلامی روز 16 بهمن در لیست اولیه خود 16 نفر را به عنوان کاندیداهای خود در تهران اعلام می‌کند. گروه‌های مؤتلفه شامل ائتلافی از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی معلمان، سازمان فجر اسلام، نهضت زنان مسلمان، جنبش مسلمانان پیشگام، سازمان مجاهدین راه حق، بنیاد آموزشی و تبلیغی الهادی و اتحادیه انجمن‌های اسلامی شهر ری نیز اولین لیست انتخاباتی خود را منتشر می‌کنند. گروه‌های مؤتلفه معیارهای خود را برای این لیست تقوا، اعتقاد قلبی و التزام عملی به ولایت فقیه، پیروی از سیاست‌های همه جانبه خط امام، سابقه درخشان مبارزاتی و داشتن آگاهی لازم و تجربه درگیری با مسائل سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیکی عنوان می‌کنند. نهضت آزادی و سازمان مجاهدین خلق با لیست جداگانه وارد میدان می‌شوند. بنی صدر نیز با هدف تشکیل مجلسی هماهنگ با رئیس جمهور لیست جداگانه می‌دهد. فعالیت احزاب و گروه‌ها برای راه یافتن به مجلس شدت یافته است. وزارت کشور در 18 بهمن 1358 قانون انتخابات اولین دوره مجلس را در 61 ماده منتشر می کند. حزب توده، چریک های فدایی خلق، سازمان مارکسیستی پیکار، جنبش مسلمانان مبارز، حزب جمهوری خواه، حزب کارگران سوسیالیست، حزب کارگران انقلابی، جمعیت زنان ایران، جبهه ملی، حزب ملت ایران، نهضت آزادی و بسیاری دیگر از احزاب، سازمان ها، گروه ها، دسته ها، تشکل ها و انجمن های بانام و بینام دست به فعالیت های انتخاباتی می زنند و هر یک به نوبه خود در صدد دستیابی به کرسی های اولین مجلس پس از انقلاب برمی آیند. تاریخ انتخابات مجلس شورای اسلامی جمعه 17 اسفند اعلام می شود.
سید مصطفی میرسلی، معاون سیاسی وزارت کشور:
در منطقه کلندران باعث شد که انتخابات رو ما بتوانیم در اواخر اسفند ماه یا احتمال اوایل فروردین ماه انجام بدیم. وقتی این طرح حذف شد، محاسبه که انجام دادیم ما به این نتیجه رسیدیم که در 17 اسفند ماه میتوانیم انتخابات دور اول رو انجام بدیم.
حزب جمهوری اسلامی برای سراسر کشور بیش از 60 نماینده معرفی کرده است. کاندیداهای منفرد هم اعلام وجود می کنند. شیخ صادق خرخالی، حجتی کرمانی و تیمسار مدنی. روز 23 بهمن، امام خمینی از بیمارستان قلب پیامی را صادر می کنند و ویژگی های یک نماینده مطلوب را برای مردم تبیین می کنند.
سرنوشت اسلام و کشور خود را به دست کسانی دهید که به اسلام و جمهوری اسلامی و قانون اساسی معتقد باشند. من از شما میخواهم که تا انعقاد مجلس شورای اسلامی از شورای انقلاب که به منزله آن است و افراد آن شورا که خدمتگزار به اسلام و ملت و مورد تایید این جانب هستند پشتیبانی نمایید. من از شورای انقلاب میخواهم که به خدمت صادقانه خود ادامه دهند و از همه اعضای دولت میخواهم که صادقانه با آنها همکاری نمایند. من متواضعانه از شما میخواهم که حتی الامکان در انتخاب اشخاص با هم موافقت کنیم.
به علت نبود فرصت کافی و تعداد زیاد متقاضیان برای ثبت نام نامزدی انتخابات، مهلت نامنویسی تا 2 اسفند تمدید می شود و برگزاری مرحله اول انتخابات مجلس یک هفته به تعویق می افتد.
سید مصطفی میرسلی، معاون سیاسی وزارت کشور:
دور اول انتخابات 24 اسفند انجام می گیره.
غنی صدر فعالیت‌های انتخاباتی خود را با عنوان دفتر هماهنگی مردم با ریاست جمهوری ادامه می‌دهد. این دفتر کنگره ای را با عنوان کنگره انقلاب اسلامی برگزار می‌کند و گروه‌های مختلف را برای شرکت در این کنگره دعوت می‌کند. فضل‌الله محلاتی به نمایندگی از جامعه روحانیت مبارز در این کنگره شرکت می‌کند. فضل‌الله محلاتی می‌گوید: رفتیم در آن کنگره شرکت کردیم و از اول اختیار را از دست اینها، یعنی سلامتیان و امثال اینها، گرفتیم. خب کنگره باید یک رئیس داشته باشد. ما گفتیم آقای خسروشاهی پیرمرد و سید و عالم است، او بشود رئیس و رأی آورد. روز دوم اعلام کردند که نظرات خودتان را درباره کاندیداها اعلام کنید. من دیدم اینها نقشهشان این است. سری در آنجا گفتم که جامعه روحانیت مبارز تهران که ما را فرستاده به عنوان نمایندگی حق تعیین کاندیدا نداریم. ما برنامه اینها را در واقع به هم زدیم. بنی صدر به اهدافش نمیرسد و بعد از برگزاری کنگره در صدد مشارکت با ائتلاف حزب جمهوری، روحانیت مبارز و گروه‌های مؤتلفه می‌افتد. به اصرار ابوشریف، فرمانده وقت سپاه که از روی احساس تکلیف در پی مشارکت دادن بنی صدر است، مقرر می شود با حضور نمایندگان حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و دفتر بنی صدر برای بحث درباره انتخاب کاندیداهای مشترک جلسه ای تشکیل شود. به گفته بادامچیان، دبیر اجرایی حزب جمهوری اسلامی، در ابتدای جلسه نمایندگان دفتر رئیس جمهور با حضور آقایان آیت، خامنه ای، موسوی خوئینی ها، چمران، زوارعی و کاشانی در لیست مشترک مخالفت می کنند. اختلاف در مورد حضور حسن آیت در لیست بالا می گیرد. نمایندگان حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز از حضور آیت در لیست حمایت می کنند و نمایندگان بنی صدر مأیوس جلسه را ترک می کنند.
سید مصطفی میرسلی، معاون سیاسی وزارت کشور:
تمام نامزدها باید پرسشنامه‌های مربوط به نامزدی رو پر بکنن و بعد از میان معتمدین محلشون معرفی نامه بگیرن و تعداد 20 معرفی نامه لازم تشخیص داده شده.
سید مصطفی میرسلی، معاون سیاسی وزارت کشور:
مدت 5 روز فرصت هست برای هیئت اجرایی حوزه‌های انتخابیه که فرمانده های مختلفی که تشکیل شده در فرمانداری ها و بخشداری ها مورد بررسی قرار بدن و ببینن آیا این داوطلبی این حائز تمام شرایطی که در قانون انتخابات آمده هستند یا نه.
قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات و تعیین صلاحیت نامزدها را به عهده نهاد مستقل شورای نگهبان گذاشته است، اما هنوز شرایط تشکیل این نهاد مهم ایجاد نشده و نهادهای اجرایی و افراد مسئول سازوکارهای موقتی را برای این امر مهم در نظر گرفتند.
ما در وزارت کشور ستادی تشکیل دادیم به نام ستاد بازرسی و نظارت بر انتخابات و در این ستاد افرادی از خود وزارت کشور هستند که از سازمان‌های مختلف دعوت خواهند کرد و این سازمان‌ها باید افراد با صلاحیت خودشون رو که در امر نظارت بتوانند بی‌طرفی خودشون حفظ بکنند به ما معرفی بکنند. یک هیئت ویژه‌ای را هم آقای رئیس جمهور معرفی کردند، هیئت ویژه بازرسی که اکنون در وزارت کشور مستقر شده و مسائل عمده اشکالات اصولی به این هیئت ویژه ارجاع میشه.
26 بهمن 1358، خطبه نماز جمعه، تهران.
چهره‌های وفادار به اسلام، چهره‌های شجاع و قاطع که حاضرند در مقابل مشکلات صبر کنند و مقاومت کنند و راهشون را ادامه بدهند پیدا کنید. اولین چهره‌ها را بشناسید. اون کسانی که آشنایی و خبرویت دارند موظفند چهره‌های صدیق را به مردم معرفی کنند. نگذارند چهره‌های مزور و فریبگر برای مردم مطرح بشود. چهره‌های آشنا و مؤمن به انقلاب اسلامی را افرادی که مورد اعتماد این مردم هستند در سراسر ایران لازم است به مردم معرفی کنند و مردم لازم است به پای صندوق‌ها انشاءالله در موعد خود بروند و به کسانی که معتقد به ایمان اونها باشند رأی بدهند.
دیگر یاران امام نیز سعی می‌کنند با دادن معیار و ملاک خلأ نبودن نهادی برای تشخیص صلاحیت داوطلبان را پر کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی، سرپرست وزارت کشور که دغدغه تعیین صلاحیت داوطلبان را دارد، سعی می‌کند چهارچوبی را مشخص کند.
افرادی که از جهاتی فاقد صلاحیت قانونی هستند، اونها رو قبلا تصفیه کنه.
در تهران تبلیغات شدیدی علیه سران حزب جمهوری اسلامی در جریان است. بنی صد و سازمان مجاهدین خلق محور اصلی این تبلیغات هستند. 28 بهمن آقایان محمد حسینی بهشتی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید علی خامنه‌ای، محمد جواد باهنر و اکبر هاشمی رفسنجانی برای امام نامه می نویسند و شرایط را توضیح می دهند. در بخش‌هایی از این نامه آمده است:
حذف حزب جمهوری اسلامی از جریانات انتخابات ریاست جمهوری که با مقدمات حساب شده‌ای پیش آمد، مخالفان را جری و امیدوار کرد و تلاش‌ها را مضاعف کردند. از این که تحت تأثیر عوامل خارج از اراده و خواست خود مسئولیت کمتری به عهده داشته باشیم ممکن است ناخرسند نباشیم، ولی از این که انقلاب اسلامی به این آسانی و سادگی برخی از وسایل تضمین محتوای اسلامی خود را از دست بدهد نمی‌توانیم نگران و ناراحت نشویم. خلاصه علائم تکرار تاریخ مشروطه به چشم می‌خورد.
قرار است هاشمی رفسنجانی این نامه را به امام برساند که در بیمارستان با دیدن حال وخیم امام از دادن آن منصرف می‌شود. در آستانه انتخابات، سرپرست وزارت کشور در اعلامیه‌ای که خطاب به شورای سرپرستی صدا و سیما می‌فرستد، اعلام می‌کند انجام هر گونه فعالیت انتخاباتی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اکیداً ممنوع است.
وقت رادیو ارزشش بیشتر از اینه، وقت تلویزیون ارزشش بیشتر از این که در اختیار افرادی بگذاریم که پرونده‌ها نشون میده هیچ گونه صلاحیتی ندارن و بلکه بعضی‌هاشون اصلاً مغرضانه شاید شرکت کرده باشن در انتخابات.
امام خمینی تلاش برای هدایت امت و تعیین ملاک‌های نماینده اصلح را با وجود بیماریش افزایش داده است.
نمایندگانی متعهد و متفکر و دلسوز به ملت و خصوصاً طبقه مستضعف و خدمتگزار به اسلام و مسلمین در مجلس شورای اسلامی بفرستید و ملت بزرگ را برای این امر اسلامی ملی برانگیزید و پس از تشکیل مجلس نیز از مجلس و دولت پشتیبانی کنید.
یادآور از آن دم که آزادی خوشخند زد بر روی مرد و زن، یادآور از صبحی که از آن بشکفت خونین و خندان چهره میهن، یادار ز سفید دم بهمن.
پارلمان
وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده. برنامه پارلمان رو شنیدید، مستندی مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی. شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و فایل صوتی برنامه‌هایی که احیاناً شنیدن اونها رو به صورت زنده از دست دادید رو میتونید دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید. اشاره.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
اشاره. فروردین ماه امسال سیلابی عظیم شهرهای خوزستان را تهدید و روستاهای بسیاری را تخلیه کرد، اما به کمک جهادی مردم و حضور فعالانه همه دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی، نظامی و خصوصی از میزان افزایش خسارت‌ها جلوگیری شد. سیلاب علاوه بر محصولات کشاورزی، راه‌ها و جاده‌ها را هم بی‌نصیب نگذاشت. جاده سبحانیه به بستان در شهرستان سوسنگرد از جمله راه‌هایی است که با گذشت 9 ماه از سیل همچنان برای تردد مناسب نیست.
با
اگر باران شدید میاد خدا وکیلی مریض داریم نمیتونیم بریم چیز بیمارستان.
جاده شعیبیه به گوریه در شوشتر هم آسیب جدی دیده است.
یه قسمت بالا کار کردن در حد 5 کیلومتر رفت.
طالبی مدیر کل راه و شهرسازی استان خوزستان:
23 کیلومتر از راه‌های اصلیمون آسیب دید و تعداد 99 دستگاه ابنیه فنی این مسیرها. 236 میلیارد هزینه بازسازی جاده‌هایی که خدمت شما عنوان کردم هست.
فاضل عبیات، معاون عمرانی استانداری خوزستان:
در بخش راه هم البته با توجه به وسعت راه‌هایی که متأثر از سیلاب بودند، همونطور که می‌دونید 2100 کیلومتر در استان خوزستان متأثر از سیلاب بود و به درجاتی این راه‌ها دچار خسارت شدند. خب دوستان ما در بخش راه واقعا تلاش‌های متعددی کردند. استان خوزستان الان عرصه کارهای مختلف و کارگاه‌های مختلف راهسازی هست و بعضی از این پروژه‌ها آغاز شدند. در بعضی از شهرستان‌های ما وضعیت پروژه‌های راه وضعیت خوبی است، پیشرفت خوبی داشته. تمام پروژه‌هایی که برای راه و یا احداث یا ترمیم راه لازم بوده در حال انجام، از جمله در شهرستان شوش. در شعیبیه حدود 100 کیلومتر راه روستایی وجود داره. در حدود 4-5 محور این راه‌ها باید احداث بشه. در 2 محور از اونها کار شروع شده، در 3 محور دیگر کار در حال برگزاری تشریفات مناقصه است که امیدواریم به سرعت این تشریفات هم تموم بشه، با انتخاب پیمانکار بتونیم بحث راه رو هم پیشرفت خوبی براش انشالله مشاهده بکنیم. در ارتباط با پلها هم همچنین ما هم در دشت آزادگان و هم در حمیدیه پلهای کوچکی داریم که اینها باید روی کانالها در روی جاده هایی که بر اثر شکستن این جاده ها اتفاقا سیلاب در اراضی و همچنین روستاها در دشت آزادگان و حمیدیه پخش شد و اراضی و روستاها رو دچار خسارت کرد، اونجا انشالله کارها انجام میشه. پل معروف به عنافچه، مناقصه اون البته بعد از 2 بار مناقصه بالاخره به سرانجام رسید، پیمانکار انتخاب شد و الان مراحل تجهیز کارگاه رو آغاز کردن که انشالله این پل بزرگ که طولش حدود 420 متر هست با عرض حدود 9 متر انشالله احداث میشه و مسیر مربوط به 30 روستای عنافچه در شهرستان باوی هم انشالله احداث خواهد شد و تکمیل خواهد شد و بالاخره مناقصات هم اگر تموم بشه چیزی در حدود بیش از 30 مناقصه الان در حال برگزاری است، مراحل نهاییشون رو دارن طی میکنن که انشالله با اتمام اونها ما بخش راه رو هم داشته باشیم. البته یکی از چالش ها هم بحث مربوط به اعتبارات هست.
حیدر مطاعی، معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای:
یک خوبی هم که استان خوزستان داره فصل کاری ما اونجا هم تا مناسب هست برای کار، با توجه که ما اکثر این راه من غرقاب در آب بوده و مقداری که آب هست هنوز بعضیش زیرش اشباع از آب هست، باید یه مقداری خب این زهکشی بشه دفع بشه و قطعا همه این پروژه ها الان در یا پیمانکار داره یا مناقصات برگزار شده، در حال تجهیز کارگاه از همون شعیبه مناطقی گفتن الان پیمانکار مشخص شده در حال تجهیز کارگاه، انشالله سعی بر اینه که در حداقل زمان ممکن برقرار بشه. حدود 230 میلیارد تومان هم استان خوزستان ابلاغ اعتبار شده، چه از منابع چه مستقیم از ستاد اعتبارات ملی چه از سازمان برنامه بودجه به ادارات راهداری ما. ما سعی تلاش منه که خوزستان به جایی برسانیم که انشالله مشکل خاصی نداشته باشیم. البته خب بس اینه که جاده نامناسبه، خب به هر حال جاده‌ای که 1-2 متر زیر آب بوده ترافیکش سنگین الان میره نشستای در هست. ما همکاری ما کار راهداری معمولی و پر کردن چاله‌ها و کاری که سطح سرویس حداقلی رو داشته باشن به صورت روزمره انجام میدن، ولی کارهای اساسی خوب پیمانکار داره مشخص سطح وسیعه و مناقصات در مناطق پراکنده اون استان هست و من فکر کنم انشالله تلاش در اینه که گرفتاری مردم ها حداقل ممکن برسه.
نیاز به نوسازی داره، بازسازی داره، انجام بدیم. کار سختی است، کار مشکلی است، ولی این بار بر دوش دولته.
120 میلیارد تومان از طریق کمیته امداد مردم در سراسر میهن اسلامی به ما کمک کردن. 41 میلیارد تومان نقدی بوده و 79 میلیارد تومان کالا.
بهتر بهترین ها رو برای شما دوستان آرزو دارم، برای اینکه شما لایق و شایسته بهترین ها هستین. دوستان خوبم، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیش خبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و همینطور متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همه دنیا میشه دل برید و تمام زندگی رو آتیش کشید، تنها تو رو داشت و به لحظه خوب کرد، دست تمام زندگی رو رو کرد. مثل دوباره بودنای تازه، یه حس خوب کشف حل راز، سرخوش لبخند خدای خوبم، تازه یه طلوع بی غروبم. من نمیخوام نمیتونم تو رو از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشقترم، تو پر و بال منی نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم. من نمیخوام نمیدونم تو را از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشقترم، تو پر و بال منی نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم. تلخی روز و روزگار تو رو خم نشدن تو فصل بی بهار، با تو فقط میشه که ساده تی کرد گله بی مغز حسود و هی کرد. شعر و شعور و شب پرترانه، خنده بی منت و بی بهانه، تنها توی نگاه تو صدا کرد، با تو فقط میشه که ادعا کرد. من نمیخوام نمیتونم تو رو از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشقترم، تو پر و بال منی نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم. من نمیخوام نمیدونم تو را از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشقترم، تو پر و بال منی نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم. من نمیخوام نمیدونم تو را از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشقترم، تو پر و بال منی نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بال و پر. من نمیخوام نمیخوام نمیدونم،
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان خوبه شنونده، در مورد هر یک از برنامه‌های رادیو گفتگو اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی داشتید میتونید با سامانه 162 در ارتباط باشید. هر جای